پیچگام خوشنام در تولید سخت های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی آداک پوشش شهر.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
نخشانمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سران رستی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سران رستی بخر.
من میگی برم سران؟ من دست چک ندارم.
سران از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سران برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت ریسندگی سینا تاب کاشان، تولید کننده انواع نخ اکریلیک فرش ماشینی. شرکت ریسندگی سینا تاب کاشان، تلفن کارخانه 031-55-50-39-10.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
صبحتون بخیر، هر جا هستید سالم و تندرست باشید. اینجا رادیو اقتصاد. از شما دعوت میکنم همراه گلچینی از برنامه زنگ اقتصاد باشید.
زنگ اقتصاد.
دست به گیرنده هاتون نزنید. هر جایی که هستید، شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، کجایی دو زنگ اقتصاد از رادیو اقتصاد رو میشنوید؟ آماده باشین، حضور و غیاب شروع میشه. اما امتحان برگزار نمی کنی. فقط و فقط آموزش میدیم، نه مشق میدیم نه تکلیف، ولی حاضری ازتون میخوایم. کیا حاضرن؟ 30,000، 36، 37، متعجب هستم که چرا پیشنهاد موضوع برای مباحث مختلف کلاس نمیدین. چرا؟ واقعا چرا؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ نقد و نظر درباره برنامه زنگ اقتصاد دارین، تماس بگیریم، شماره تلفن 162 اعلام بکنیم، بفرمایید رادیو اقتصاد درباره زنگ اقتصاد چنین نظری دارم. خب آقای امیر رؤوفی، آقای فرهاد گنجلی حاضر، گفتن من کامیاب، شما بگید از کجا؟ از کرمان. مشخص علی آقای کشاورز از قزوین ما رو میشنون، آقا مهدی از اصفهان، آقای ده نمکی با ما همراه هستن از مزرعه نو، آقای امین رفیعی از آبادان، خدایی از تبریز، محسن میرزا بیگی و حامد عسکری تولید کننده لوازم اعلام حریق از مشهد، حتما مغازه شد. سریع بگم که کلاسامون چیه. کلاس بورس داریم، کلاس بازاریابی و فروش داریم و کلاس مدیریت منابع انسانی. به همین ترتیب اساتید رو هم دیدم که حضور پیدا کردن. کجایید و ما رو میشنوین؟ 30,000 36,37. بریم سراغ کلاس اول.
بازار سرمایه، شاخصهای سبز و قرمز، حضور هوشمندانه در بورس رو قدم به قدم با دانشگاه رادیویی اقتصاد تجربه کن. برای ادامه راهت حاضریت رو بزن.
۳۰۳۶۳۷. بریم سراغ کلاس اولمون. چیست؟ کلاس بورس، چگونگی انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری.
صندوق سرمایه گذاری رو شما میتونید از سایت TSE/TMC اونجا نگاه بکنین و ببینین که سرمایه گذاریش بالای NAV پایین NAV، و اینکه میتونین تو سایت اون صندوق نگاه بکنین و ببینین که توی امیدنامش چی نوشته، رو چه ابزارهایی سرمایه گذاری میکنه، بهترین صندوق انتخاب بکنین.
چه جوری باید با کارگزاری ها همکاری کنی بیشتر؟ چون شرکت اجراییه، دخالت تو کارگزاری نمی کنه، ولی مردم میتونن از کارگزاری ها کمک بگیرن بیشتر.
پس هم باید مشورت بگیریم دیگه، یا مطالعه داشته باشیم یا مشاوره بگیریم از این شرکت های سرمایه‌گذاری.
میتونید در واقع برید داخل سایت بورس، سایت مختلف هستن بر مبنای میزان سرمایه درآمد ثابت، حالا از 26% تا 29% به صورت سالانه روز شما بدون ضریب شکست به شما سود میدن و مطمئنم هستن.
نمیدونم، شناختی ندارم ایشون.
صندوق سرمایه‌گذاری ملی قبلا من شنیدم خوبه، حالا زیاد اصطلاحی ندارم شنیده هست که
در بازار سرمایه میگن که صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعددی وجود داره و با توجه به بلدی یا نابلدی شما یه صندوق انتخاب میشه. حالا اینکه بهترین صندوق سرمایه‌گذاری رو چطور باید انتخاب کرد، سوالی بود که مردم هر کسی به نوبه خودش و با توجه به دانش خودش به این سوال پاسخ داد. اما فکر می‌کنید که به نظر شما بهترین صندوق سرمایه‌گذاری رو چطور باید انتخاب کرد؟ بریم با هم بشنویم.
وقتتون بخیر باشه. کلاس اول شروع شد. سلام میگم خدمت آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب مینایی و شنوندگان محترم زنگ اقتصاد و رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. چرایی رفتن به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای فعالیت اقتصادی، یا بهتر بگم سود اقتصادی؟
درست. خب صندوق‌های در واقع سرمایه‌گذاری یک هدفی رو دارن. هدف عمده اونها ایجاد سود برای در واقع سرمایه‌گذاران هست و در کنار اون این سود رو از مسیرهای مختلفی میتونن در واقع مهیا بکنن. چرا ما میریم یک صندوق رو میخریم؟ برای اینکه اولا از یک مدیریت متخصص استفاده کنیم، چون صندوق ها عموما تحت مدیریت یک تیم سرمایه گذاری هستن و اون تیم هم متعلق به یک شرکت دارای در واقع مجوز و سرتیفیکیت از طرف سازمان بورس، در واقع اون شرکت سمتگردان رو برای مدیریت اون صندوق تعیین صلاحیت کرده و داره بهش نظارت میکنه. خب صندوق ها انواع مختلفی دارن، یعنی به جای اینکه شما مستقیما برید سرمایه گذاری بکنید، از مسیر این صندوق ها میتونید در واقع کارتون جلو ببرید. به همین خاطر تنوع بالای اونها به شما اجازه میده در رشته های مختلف حسب شرایط بازار و همچنین ریسک خودتون سرمایه گذاری کنید. به طور کلی صندوق ها به دو دسته تقسیم میشن: قابل معامله در تابلوی بورس و همچنین صدور و ابطالی که قابل در واقع خرید و فروش در دفتر اون سبدگردان یا مدیر صندوق هست. از این که بگذاریم، انواع صندوق ها درآمد ثابت هست که این صندوق ها خودشون به چند دسته تقسیم میشن: درآمد ثابت با تقسیم سود ماهانه و بدون تقسیم سود ماهانه، و همچنین یک نوع دیگه ای دارن بنای که طرز اوراق بهادار دولتی سرمایه گذاری میکنه. بعد از اون صندوق ها در سهام رو داریم که کارشون سرمایه گذاری در سهام شرکت های مختلف هست. بعد شرکت صندوق های مختلف رو داریم که ترکیبی از درآمد ثابت و سهام هست. صندوق های مبتنی بر سپرده کالایی رو داریم که حسب اینکه چه سپرده کالایی رو انتخاب کردن، ممکنه سپرده کالایشون طلا باشه که به عنوان صندوق طلا شناخته میشن. سپرده کالای دیگه که متداول هست زعفران هست، که ما دو تا صندوق در اون بازار داریم و داخل این صندوق ها به طور مشخص طلا یا زعفران هست و شما در واقع بازده خرید فروش و نگهداری این کالاها رو به دست میارید. همچنین اختصاصی بازارگردانی که البته این صندوق ویژه بازارگردانی هست. صندوق های جسورانه رو داریم که کارشون سرمایه گذاری در شرکت های استارتاپی و دانش بنیان هست. صندوق های پروژه رو داریم که پروژه ای رو تامین مالی میکنن. زمین و ساختمان داریم که یک پروژه ساختمانی رو در واقع آماده میکنن، ساخت یک پروژه ساختمانی رو به عهده میگیرن. صندوق خصوصی رو داریم که کار سرمایه گذاری در بخش های خارج از بازار هست، در شرکت های خصوصی یا شرکت هایی که هنوز سهامی عام نه پابلیک نشدن سرمایه گذاری میکنن. صندوق در صندوق رو داریم که کار سرمایه گذاری در یونیت های صندوق هایی هست که نام بردیم، و همچنین املاک و مستغلات که در اون در واقع حالت اجاره داری برقرار هست، یعنی اون صندوق مالک یک ملکی هست که اون ملک رو اجاره میده و اجاره که دریافت میکنه رو به دارندگان یونیت در واقع پرداخت میکنه. پس انواع مختلفی داره. وقتی ما میریم سراغ صندوق ها، برای اینی که از یکی از این روش ها در واقع کسب سود بکنیم با رعایت ریسک و با رعایت تنوعی که مد نظرمون هست.
افراد با محدودیت مالی، سرمایه‌گذاری اندک، کدوم نوع از این صندوق ها رو انتخاب بکنن بهتر است آقای دکتر؟
خب ببینید، معمولا 4 تا صندوق، یعنی درآمد ثابت، سهامی، کالایی و همچنین املاک و مستغلات، بیشتر از بقیه الان مد توجه هستن. خب زمانی که فردی میاد در مورد درآمد ثابت سرمایه گذاری میکنه، پس این فرد یک در واقع ریسک پذیری نداره، یعنی پروفایل ریسکش به طرف عدم تحمل ریسک حرکت میکنه، میخواد یک درآمد ثابتی رو به دست بیاره. در این حالت مبنا بازدهی صندوق در مقایسه با در واقع سود بانکی هست، یعنی وقتی کسی میاد پولش رو میذاره در صندوق درآمد ثابت، انتظارش اینه که مقداری بیش از در واقع نظام بانکی سود دریافت بکنه. اما وقتی میاد در سهامی سرمایه گذاری میکنه، یعنی فردی است که ریسک پذیری بیشتری داره، انتظار داره که اون صندوق سهامی بتواند با پول این فرد بیش از شاخص کل بازدهی به دست بیاره. حالا صندوق های سهامی خودشون به چند دسته تقسیم میشن. صندوق های سهامی عادی که در واقع در تمام سهام های بازار سرمایه گذاری میکنن، صندوق های شاخصی که در واقع ترکیب یک شاخص رو ایش در واقع در خودشون دارن و بازدهیش متناسب با اون شاخص، مثلا صندوق شاخصی مبتنی و شاخص کل باید بازدهیش برابر با شاخص کل بورس باشه، و همچنین یک دسته دیگه از صندوق های سهامی هستن که بهشون میگن صندوق های بخشی یا در واقع تخصصی یک صنعت. عمده سرمایه گذاری اونها در موضوعی هست که اون صندوق در تشکیل شده، یعنی صندوق های پتروشیمی رو داریم که عمده داراییشون در صنعت پتروشیمی هست. صندوق های در واقع فلزی رو داریم که عمومش در شرکت های فلزی یا مثلا فولادی هست، صندوق های مثلا خودروی بخشی خودرویی که پولشون در صنعت خودرو هست، یا سیمان و مثلا بقیه صنایعی که 7 صنعت در واقع اجازه دارن در حال حاضر صندوق بخشی داشته باشن. پس وقتی کسی میاد پولش رو داخل اینا میذاره، یعنی میخواد که اون بازدهی که از سهام به دست میاد رو به دست بیاره، در حالی که اولا از شاخص اون صنعت یا کل بازار وضعیت بهتری رو به دست بیاره. معمولا در صندوق های سهامی دو تا فاکتور مورد توجه هست در کنار بازدهی بالایی که ما داشته باشیم. یکی شاخص آلفاست که نشون میده شما بازدهی نسبت به بازار اکثر روزها به دست آوردید یا نه، که هر چه شاخص آلفا بالاتر باشه برای شما مطلوبه. و شاخص بتا که نشون میده که شما با نوسانات شاخص کل چه نسبتی داره این صندوق. اگر بتای صندوقی بالا باشه، ممکنه ریسک بالاتری رو شما مجبور باشه تحمل بکنید، و هرچه بتا بالاتر باشه، یعنی اگه شاخص 1% بالا بره، صندوق شما در واقع 2% بالا میره اگر بتای 2 داشته باشه، و اگر منفی 2 باشه، یعنی اگر شاخص بیاد پایین شما بالا میرید و برعکس، یعنی بتا رفتار صندوق شما رو نسبت به شاخص مشخص میکنه. صندوق کالایی هم اون کالا رو شما در واقع باید مبنا قرار بدید. فرض کنید من الان میخوام در واقع در طلا سرمایه گذاری کنم، ولی نمیخوام ریسک داشتن طلای فیزیکی رو تحمل کنم، خطرناکه، موقع خرید فروش دشواری داره، من باید در واقع پول زیادی رو به در واقع طلا فروش در واقع بدم، یا وقتی میفروشم پول زیادی رو از اون تحویل بگیرم و کلا ریسکای بالایی داره، ممکنه کارمزدهای زیادی از من بگیره. مثلا یک سکه در بازار وقتی بازار تلاطم داره یا حالت غیر عادی داره، ممکنه حتی من تا 500,000 تومان پایین‌تر از قیمت مجبور بشم بفروشم و بعضی موقع تا 500,000 تومان حتی بالاتر مجبور شم بخرم. اما در صندوق طلا یا در واقع در گواهی سپرده سکه میزان کارمزد بسیار کمتر است و من اون ریسک های نگهداری رو هم ندارم. و املاک و مستغلات که به شما اجازه میده اجاره داری بکنید بدون اینکه خودتون رو در سر داشتن ملک داشته باشید. اینها معمولا در واقع متداول تر هستن و مورد توجه. حالا فرد باید نگاه کنه، اگر فردی هست که نیاز به در واقع درآمد ثابت داره، خب میره به طرف سلامت در واقع ثابت. اما فردی هست که ممکنه سهام رو دوست داره، میخواد ریسک سهام هم تحمل کنه، ولی وقت نداره که مثل یک حرفه‌ای بازار رو دنبال کنه، میره پولش رو میذاره در اون صندوقی که میتونه براش در واقع این بازدهی رو به دست بیاره.
میره سراغ صندوق‌های سهامی، حالا عادی یا شاخصی و مواردی که بهش اشاره داشتید. نحوه خروج از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دریافت اون سرمایه‌مون، حالا به سود رسیدیم یا نرسیدیم قبل از اینکه به پایان برسه اون قراردادمون.
خب ببینید، اول که شما برای اینکه تمام این صندوق‌ها رو ببینید، سازمان بورس از طریق شرکت مدیریت فناوری یک سایتی داره به نام فیپ ایران، یعنی FIP ایران.ir. داخل اون تمامی مشخصات صندوق‌ها نه در واقع مقایسه شون و اینکه قابل معامله هستن یا به صورت صدور ابطالی درج شده. حالا اگر شما یک صندوقی رو انتخاب کردید که قابل معامله باشه، خب به صورت آنلاین از طریق سیستم کارگزارتون میتوانید این صندوق رو بخرید یا بفروشید، یعنی با خرید و فروش بقیه سهم هیچ در واقع تفاوتی نداره، یا اینکه شما به کارگزار بگید فلان صندوق قابل معامله رو برای من بخر یا بفروش. اما اگه صندوق صدور ابطالی باشه، یا شما باید از یک سری اپ ها استفاده بکنید که این اپ ها در واقع به صورت یک بازار چیز انواع صندوق های صدور ابطالی رو عرضه میکنن، یا اینکه به خود مدیر مراجعه کنید. حالا مراجعه به مدیر میتواند از طریق سایت مدیر باشه، یا اینکه مراجعه حضوری باشه برای اینکه شما اون صندوق رو بخرید و بفروشید.
درباره امید، خب دیگه زمانی نمیمونه که سوال بعدی رو مطرح بکنم. متشکرم از شما آقای دکتر دارابی گرامی که با ما همراه بودین و درباره چگونگی انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری دقایقی با ما همراهی داشتین. به خدا میسپارم.
سعادتی بود. خدا بسپارم.
زنگ اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
برای چگونگی انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری باید به ترکیب دارایی و نحوه خرید و فروش خودتون هم دقت داشته باشین. بریم به سراغ زنگ تفریح.
زنگ تفریح.
زنگ تفریح.
سلام، من امیرحسین داودی هستم، مربی فروش و سیستم سازی. در رابطه با اینکه ما خب خیلی از مواقع هممون رویاهایی داریم، یه ایده هایی داریم که حالا ایده از اون رویاه قوی تره، در حد حرف نیست، و واقعا یه تصمیماتی حتی داریم جدی برای رشدمون، کسب و کارمون، برای مسئله اقتصادیمون، ولی نمیتونیم بهش برسیم. دلایل مفصلی هست که شاید تو این چند دقیقه من میخوام به دلایل اصلیش اشاره بکنم. یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که در درون ماست، اینکه ما واقعا از درون نخواستیم و تصمیم جدی نگرفتیم. تصمیم خیلی مهمه، فقط در حد حرف و ایده و رویا و دوست دارم نباید باشه. تصمیم برای اینکه من میخوام خودم رو لاغر کنم، باش وای میستم، متعهد میشم و مستمر یک رژیمی میگیرم، مستمر یک ورزشی میکنم، اینه که سخته. مورد دوم، بعد از اینکه این حل شد، یک مربی و یک فضایی که من خودم رو درگیر بکنم، چون خیلی از مواقع ما به تنهایی نمیتونیم یک کاری رو پیش ببریم، نیاز به کمک داریم و باید اینو یاد بگیریم که ما خیلی از مواقع باید تیم ورکی کار بکنیم، کار گروهی. میتونه کار گروهی کمک گرفتن از امکانات دوستم توی دفترش باشه، میتونه کمک گرفتن از ارتباطات آدمهایی که اطرافم هستن باشه، میتونه کمک گرفتن از کلاس‌های آموزشی باشه که مثلا شهرداری داره توی مراکز آموزشی به صورت رایگان برگزار میکنه که ما خیلی از مواقع نمیریم سراغش و همش قور میزنیم که مثلا کسی کلاسی نبوده، امکاناتی نبوده و نرفتیم سراغ این خیلی از اینها رو، و خیلی از این بسترها وجود داره. و مورد سوم که مورد مهمی هم هست، همه اینا مهمن، مسائل اجتماعیه که کمک نمیکنه. یا میتونه خانواده میتونه بشه، میتونه جامعه باشه. یعنی همه اینا اگه اوکی باشه، حتی اگه بستر اوکی نباشه، نمیشه اونقدر که باید روش کرد. مثلا یه مثال، اگه شما اینترنتت همش قطع باشه، همش خراب باشه، سرعت نداشته باشی و کارت مدل بیزینست رو این اینترنت سوار باشه، خب چیکار میخوای بکنی؟ بس این فضا و جامعه و دولت هم موثره، خانواده موثره، فضای آموزشی در اختیار قرار بده. یا مسائلی مثل امید و شایسته سالاری، ما اگه تو جامعهمون، تو شرکتی که داریم کار میکنیم، حتی تو اشل کوچیک‌تر، تو شرکتی که داریم کار میکنیم، شایسته سالاری نباشه، اون کسی که سوادش از من کمتر، زحمتی کمتری کشته، فقط به خاطر روابط رفته شده مدیر، خب من امیدی ندارم، در نتیجه تلاشی نمیکنم و در نتیجه اون رویام هم از بین میره. امیدوارم که این اتفاق برای هممون بیفته و این سه تا مورد بتونه روشنتر و بهتر عمل بکنه. اول از خودمون شروع بکنیم، جامعه کمک بکنه، دولت مردان ما فکر بهتری واسه این موضوع بکنن، خانواده های ما آگاه تر باشن و بتونیم در جهت رشد انشالله قدم بهتری برداریم.
این هم از زنگ تفریح اولمون که پایان کلاس اول به دوم تقدیم حضورتون شد. بریم سراغ پیامک‌ها ببینیم کیا حضور پیدا کردن، کلاس اول از دست دادن و الان با ما همراهن. آقای میثم یزدانی از مشهد حاضر، آقای دهنمکی رو گفتم، آقای حسین درگاه از تهران گفتن علاقه من به دانشگاه رادیویی زنگ اقتصاد، آقای هادی میر محمدی از میبود، آقا فرهاد از کرج گفتن که رادیو اقتصادی مقدار قطع میشه، به خوبی نمیشنوم، آقای سعید کلیدی، محمد عباس‌زاده از اتوبان آزادگان ما رو میشنون، آقای داریوش یعقوبی هم از شهر ری اضافه کاری نگهمون داشتن، الان اومدم سوار سرویس، صدای شما رو گوش میکنم، حاضری من رو هم بزنید، متشکرم از شما. خانم باقری هم با ما همراه هستند و شنونده از آب یک استان قزوین. و اما بریم به سراغ کلاس دوم.
واحد یه واحد اجباریه، پیش نیاز همه ی واحدهای اقتصاد. تبادل، فروش آسان، مدیریت کسب و کار، تو یک کلام بازاریابی. برای ادامه راهت حاضریت رو بزن.
به سراغ دومین کلاس میریم، کلاس بازاریابی و فروش، جایگاه چیدمان و آراستگی محیط کار در بازاریابی. و اما نظرات شما.
بله، یکی از آیتماش میتونه آراستگی باشه، انضباط محیطی کار. وقتی که شخص میاد توی سازمانی تو هر جایی که میبینی یه انضباطی هست، میدونی این سازمان طبق یه سیستمی داره اجرا میشه، ولی وقتی که دید یه بی‌نظمی در اون محیط هست، به قول یه ضرب المثل مش نمونه خرواره، حتی اگر که محصول شما به صورت محصول بسیار عالی باشه، شخص جذاب نیست. این تبلیغاتی میمونه که خیلی شکل درست میکنه، بعضی تبلیغات درست میکنه، خیلی جذب بازار نمیشه انجام بشه.
آراستگی محیط کار بیش از این که در مشتری شما و بازاریابی شما تأثیر داشته باشه، در روحیه کارکنان شما تأثیر داره و به این دلیل در واقع این آراستگی داره تأثیرش رو همه چیز دیگه هم میذاره، چون وقتی انسان در یه محیط آراسته کار کنه، خودش هم منظمتر، دقیقتر، با انگیزه بیشتر و فعالتر خواهد بود. بنابراین آراستگی محیط کار به این شکل داره تأثیرش رو همه چیز میذاره.
و قطعا بله میتونه تاثیرگذار باشه و تاثیر خیلی زیادی داره. به قول معروف نباید کیک باشه دیگه، باید واقعی باشه. به نظر من مشتری امروزه خیلی باهوش هستش، این رو متوجه میشه و میتونه این رو متوجه بشه که در واقع آیا اون فضایی که داره براش ترسیم میشه، اون فضای داخلی شرکت آیا واقعا واقعی هست، و اون فضای واقعی رو اگر شرکت ها بسازن و بر اساس اون تبلیغات بکنن، برای همین به نظر من خیلی جذب کننده خواهد.
بعضی از مردم که گفتند که نه اصلا ربطی به بازاریابی نداره این چیدمان آراستگی محیط، اما بعضی ها معتقد بودند که صاف میزنی به هدف اگر این موارد رو رعایت کنی. حالا بریم از زبان کارشناس زنگ اقتصاد بشنویم ببینیم که چه کارایی در بازاریابی داره.
سلام میگم به آقای دکتر محسن ارجنگ، کارشناس کلاس بازاریابی و فروشمون.
سلام، امیدوارم خوب باشین. سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
درود به شما. از اهمیت و مزایای آراسته بودن و چیدمان محیط کار برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. در این خصوص ما دو جنبه رو میتونیم مورد بررسی قرار بدیم، یک از دید بازاریابی، یک از دید فرآیند عملیات و تولید در سازمان خودمون، که حالا شاید شروع ماجرای نظام آراستگی از بحث تولید شروع شد. از سمت در واقع یکی از شرکت‌های ژاپنی این فضا شروع شد تا رسید به بحث بازاریابی و اینکه چگونه ما در محیط فروشگاه خودمون یا سازمان خودمون، شرکت خودمون که پذیرای در واقع مشتریان هستیم، به واسطه این نظام آراستگی که حالا به انگلیسی 5S شناخته میشه، که هر کدوم از این در واقع حروف S مخفف و یعنی حرف اول یکی از این لغات ژاپنی هست، که از نظام پاکیزگی شروع میشه، بحث دور ریختن اقلام غیر ضرور و همچنین اون اقلامی که دیگه تاریخ مصرفشون به پایان رسیده، تا بحث پاکیزگی و نظافت و همچنین در انتها بحث استانداردسازی. یعنی در واقع ما عملا در حوزه نظام آراستگی دنبال این هستیم که فقط به دنبال آراستگی در هر مقطعی نباشیم، یعنی تبدیلش بکنیم به یک روتین کاری برای پرسنل، تا در واقع حتی اگر پرسنل یادشون رفت که این رو اجرا بکنن، خود نظام یا اون سیستم بتونه یادآوری بهشون بکنه تا این آراستگی رو حفظ بکنه، که حالا نهایتاً باعث یه سری اتفاقاتی میشه که در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم.
بپردازیم به نقش هر نیروی کار، هر پرسنل، هر فرد که میتونه بخشی از این نظام آراستگی باشه.
بله، خدمت شما عرض کنم، ما اگر نقش‌های مختلف بازاریابی رو که الان ما در نسل پنجمش هستیم مورد بررسی قرار بدیم، نسل سوم بازاریابی اهمیت بیشتری رو به در واقع پرسنل و کارمندان یک مجموعه اختصاص داد. یعنی ما در نسل سوم بازاریابی مدیران به این نتیجه رسیدن که برای بهره‌وری بیشتر ما باید در سازمان خودمون برای منابع انسانی اهمیت بیشتری را قرار بدیم، و عملا حالا تغییر واژه در واقع منابع انسانی به سرمایه انسانی هم از همین نسل صورت گرفت. در این برهه زمان بود که در واقع مدیران به این نتیجه رسیدن که ما برای اینکه بتونیم راندمان کاری خودمون رو بالا ببریم و بهره‌وری رو افزایش بدیم، نیاز به این داریم که به یک مدل و به یک الگویی برسیم که در این الگو بتونیم به واسطه‌اش هم کارمندان از کار کردن در سازمان مجموعه لذت ببرن، همین که در نقاط تماس خودمون به مشتری، هر جایی که مشتری با سازمان مجموعه یا اون شرکت ما ارتباط برقرار کرد، در واقع به واسطه اون ارتباط یک نظم و یک انضباط مشخصی رو ببینه و لذت ببره از ارتباط گرفتن با این مجموعه. اینجا بود که در واقع این فرهنگی که حالا از ژاپن نشأت گرفت خودش رو در این دوره زمان بیشتر در نظر مدیران و